بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه 91 که خدمتون هستیم و به مناسبت ماه شعبان، چون فردا شب امشب شب نیمه شعبان هست، من برخلاف اون روندی که در مورد اعمال و شاهدان بر اعمال عرض می‌کردم، یه روایتی در مورد ماه شعبان میخوام عرض بکنم. قبلا یه بار توی یکی از مجالس اینو گفتم، شاید ضبطم شده ولی بعید میدونم شما شنیده باشید. خیلی روایت نورانی و قابل تأملیه. مرحوم شیخ صدوق یه کتاب دارن به نام فضائل الاشهر الثلاثه.
این کتاب در مورد فضائل الاشهر الثلاثه،
این کتاب در مورد فضیلت سه ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان. مرحوم شیخ صدوق هم که میدونی متوفای 381 متولد 305، در این کتاب 158 تا روایت رو ایشون آورده. یعنی کتاب خیلی مختصریه، جزوه ماننده، ولی روایتش روایت محکمیه در مورد فضیلت این سه ماه. یعنی اگر موقعی خواستید در مورد ماه مبارک رمضان هم روایاتی رو ببینید که هنوز ماه مبارک رمضان نیامده، یا در ماه شعبان، در نرم افزار جامع الاحادیث هم این کتاب هست. حدیث 46 از این کتاب که در بخش ماه شعبانه، قال حدثنا حسن بن محمد بن سعید الهاشمی قال حدثنا فرات بن ابراهیم بن فرات الکوفی قال حدثنا محمد بن احمد بن علی الهمدانی قال حدثنا الحسن بن علي المعروف بأبي علي الشامي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الرمدقاني قال حدثنا عبد الواحد بن عتاب حدثنا عاصم بن سليمان حدثنا خزيمي عن الزحاك عن امير المؤمنين. این سند مفصلی هم هست از امير المؤمنين علي بن ابي طالب قال رسول الله، یعنی امير المؤمنين از پیغمبر اکرم نقل کرده که پیغمبر فرمود شعبان و شهری و رمضان و شهر الله عز و جل. شعبان ماه منه و ماه رمضان ماه خدای عز و جل. فمن صام شهری، اگر کسی در ماه من روزه بگیره، که البته اصلش اینه که کلش روزه بگیره، ولی ما اینقدر روایت دیگری داریم که اگر نتونست بخشش رو روزه بگیره، یا حداقل یک روزش رو روزه بگیره، یا حتما روز آخرش رو دیگه روزه بگیره. اگر کسی ماه من رو روزه گرفت، کنت له شفیعا یوم القیامه، من در روز قیامت شفیع او خودم خواهم بود. و من صام شهر الله عز و جل، اگر کسی ماه رمضان رو روزه گرفت، یعنی روزه که باید بگیره، ولی روزه ای که با توجه، با نیت، نه فقط بهرش این باشه که نخوردن و نیاشامیدن. انسلا وحشته فی قبره، ثمره روزه ماه مبارک رمضان اینه که خدای متعال اولا وحشت او رو در قبر جبران میکنه، انیس او خدا خواهد بود. وقتی قبرم میگیم یعنی عالم برزخ. قبر که اون در واقع یه متر یه متر نیست، یه دو متر دو متر، عالم قبر یعنی عالم برزخ. و وصل وحدته، خدا تنهایی او رو جبران میکنه. و خرج من قبرهی مبیضاً وجهه اخذ الکتاب بیمینه و الخلد بیساره. وقتی هنگام نشور، موقعی که انسان ها از قبرها برمیخیزند، چنین کسی که در ماه رمضان روزه گرفته، خدای متعال او رو در حالی از قبرش خارج میکنه که صورتش سفیده، یعنی نورانیه، در دست راستش نامه اعمالشه، کتابش، والخلده به یساره و جاودانگی در بهش، سند جاودانگی در بهش در دست چپش. حتی یقف و بین ید ای رب بهی عز و جل، تا اینکه این بنده رو میبرن در مقابل پیشگاه خدای متعال، در محضر خدای متعال میسته. وقتی بین یدی ربه، خدا که نعوذ بالله جسم نیست که، در پیشگاه خدای متعال میسته بنده. فیقول عبدی، این تعبیر خیلی تعبیر محبت آمیزه، بنده من، عبدی، خدا صدا میزنه، فیقول لبیک سیدی، صدا میزنه مولای من لبیک، فیقول عز و جل صمت لی، تو برای من روزه گرفتی، قال فیقول نعم یا سیدی، بله من به خاطر تو روزه گرفتم، برای تو روزه گرفتم، چون تو فرموده بودی روزه گرفتم، نه اینکه بخوام مثلا، حالا بعضی اینجوری هم دیگه، مثلا موقعی که افطار دعوت نیستن روزه نمیگیرن، موقعی که افطار دعوتن روزه میگیرن، چون میگن زایست دیگه، بعضی هستن ما میشنویم مثلا یه زایست دیگه افطار دعوتیم همه روزه هم باید روزه بگیریم دیگه. یا عرض کنم خدمت شما که انواع اقسام نیت های دیگه که برای خدا روزه نمیگیرن، فیقول نعم یا سیدی، بله من به خاطر تو روزه گرفتم، فیقول تبارک و تعالی خذو به ید عبدی حتی تأتو بهی نبی، خدای متعال میفرماید که دست این بنده منو بگیری ببرید پیش پیامبر، وقتی میگه من برای تو روزه گرفتم ببرید پیش پیامبر من نبی اکرم، فاوتی بهی فاقولو، این بنده رو میارن من پیغمبر، چون روایت از زبان پیغمبر اکرم از لسان حضرت، فاقول و صمت شهری، تو در ماه شعبان هم روزه گرفتی ماه من، فیقول و نعم، این بنده میگه بله آقا من ماه شعبان هم روزه گرفتم، فاقول له انا اشفع لك اليوم، من اونجا بهش میگم امروز کار تو با من، تو ناراحت نباش، من امروز شفیع تو هم. پیغمبر اکرم وقتی این خطاب رو به این بنده‌ای که هم در ماه رمضان روزه گرفته برای خدا و هم در ماه پیامبر روزه گرفته، یعنی ماه شعبان برای خدا، خدا و این بنده الان اومده پیش پیغمبر، خدای متعال خطاب میکنه به پیغمبر اکرم، فیقول الله تعالی اما حقوقی فقط ترکت حال عبدی، این بنده من که در ماه رمضان با این نیت روزه، یعنی روزه چقدر اثر بخشه، چقدر دست جنبه دستگیری میگن در اخلاق، به اینجور اجرها در روایت میگن جنبه دستگیری، خدا میفرماید اون حقی که برای من بود انجام ندادی، یه موقع نماز بوده، یه موقع مثلا چیزی بوده، با من سر حق الله بوده، با من سر و کار داشتی، همه رو بخشیدم، فقط ترک تو حال عبدی، و اما حقوق و خلقی، اما حق الناس اگه گردنت هست، حق الناس رو ببین چقدر حق الناس بالاست، خدا نمیگه من حق الناس رو بخشیدم، خدا میتونه حق الناس رو بخشیدم، بله همه چی دست خداست، همه چی در ید قدرتشه، نمی حق الناس نمیفرماید من حق الناس رو بخشیدم، خدا خطاب میکنه اما حقوق خلقی، اما حقوق و خلقی فمن افا عنه، اگر کسی بیاد از این بگذره، فعلیه عوضه حتی یرضا، من جایگزین میکنم براش، من بهش عوض میدم تا راضی بشه، این در واقع یعنی اگر کسی حقی داره از این بیاد بگذره، چون من بیشمار بیکران بهش عطا میکنم، حالا کار تموم نمیشه، ببین این اثر روزه است، روزه واقعی که اثر سازندگی داره روی روح، که در اینکه فرمود فاستعینوا بالصبر والصلاة در آیه، این صبر به روزه تفسیر شده، روزه منهدم کننده شهوت، روزه، اما روزه با حساب کتاب دیگه، ما مثلا دورانی که دانشجو بودیم مثلا بعضی از رفقا یه افراطایی میکردن، مثلا یهو طرف سه ماه رجب و شعبان و رمضان و پشت سر هم روزه میگیره، خب این افراطه برای یه جوونی که بالاخره خواهد درس بخونه، شاید فعالیت کنه، نه ولی مثلا بعضی ها مثلا داشتیم زمان دانشجویی، مثلا دوشنبه ها پنجشنبه ها روزه بود طرف همیشه، این هادم و لذات روزه، یعنی انسان رو کنترل میکنه، چون آدم در واقع در هنگام گرسنگی که به خودش تحمیل میکنه دیگه شوق گناه نداره خیلی، یا انرژی و قوتی برای گناه نداره، یه دلیلش اینه، خدا فهمید آقا میخوای یه سری خلقیات رو ترک کنید، از یه سری دام ها رها بشید، نماز و روزه. یعنی تا دیدی اوضاع احوال داره بد میشه، شیطون داره میره تو جلدت، برو رو به قبله وایسا، وضو بگیر و دو رکعت نماز بخون. حتی در مورد وضو ما روایت داریم که کنترل کننده غضبه. اگر دیدید عصبانی هستی، فلیتوضأ، برو روزه در واقع وضو بگیر. به هر حال اینجا کار تموم نمیشه. این بنده روزه گرفته در ماه رمضان و ماه شعبان، پیغمبر میفرماید که فآخذ بیدهی حتی انتهی بهی الی الصراط، خودم دستشو میگیرم میارم کنار پل صراط. فأجده زحفا زلقا، نشون میده چقدر این دستشو دست پیغمبره، ولی صراط رو که میبینه که لا یثبت علیه اقدام الخاطئین، که پای گناهکارا روش ثابت نیست و اینا میفتن، نمیتونن خودشون روی این پل صراط، در این قنطره به قول معروف، در این معبر خودشون حفظ کنن، این شروع کنه دست و پاش لرزیدن. فآخذ بیده، دستشو میگیرم، فیقول لی صاحب الصراط، صاحب الصراط اون موکل بر صراط، اون کسی که مسئول صراطه، عرض میکنه من هذا یا رسول الله، ایشون کی باشن؟ نه آقا کیه؟ این خانم کیه؟ فاقول هذا فلانون به اسمه من امتی، این فلان کسه به اسمم میگم پیغمبر، فهم فلانی پسر فلانی با مشخصات از امت من. کان قد صام فی دنیا شهری ابتغاء شفاعتی، این در دنیا روزه گرفت در ماه من به امید شفاعت من. پس امید شفاعت داشتن بد نیست، امید شفاعت، من روزه میگیرم آقا امید دارم پیغمبر من شفاعت کنه، امید دارم به چشم پیغمبر بیام، این فرق میکنه با اون آدمی که امیرالمومنین فرمود یه عده تجارتن عبادت و تجارن میخوان برن بهش، یه عده عبادت العبیدن از ترس جهنمن، احرار فقط عبادتشون آزاده ها، عبادتشون عبادته. نه، این میگه من دوست دارم خدا به پیغمبر نشون بدم، پیغمبر بیاد دستگیری کنه از من. و صام شهر ربه ابتغاء وعده، و این بنده اومده ماه رمضان رو هم روزه گرفته به امید اون وعده ای که خدای متعال به روزه داران در ماه رمضان داده. فیجوز الصراط بعفو الله عز و جل، این بنده از پل صراط با عفو خدا، با اون بخشش و مرحمت و گذشت خدای متعال عبور میکنه. حتی ینتهی الی باب الجنه، این میرسه در بهشت، یعنی یه کار تموم شد، صراط هم رد کرد، میرسه در بهشت. فستفتح له، در بهشت براش باز میشه. فیقول رزوان و ذالک الیوم امرنا ان نفتح الیوم لامتک، اول برای این باز بشه در، یعنی در براش باز میشه بدون تشریفات و بدون مقدمات، البته تشریفات اضافی منظورم، یعنی با تشریفات اتفاق، چون مؤمنو خیلی ببینید در تعابیر، مؤمنو در تعابیر روایات، حالا احتیاط میکنم نمیخونم، در تعابیر روایات به مؤمن به فرما میزنن ولی به مجرم چخه میگن، هوش میگن بهش و خفشو بهش میگن. ما تعابیر قرآن قال اخسؤوا فیها ولا تکلموا، خفه صحبت نکنید، دهناتونو ببندید. یعنی اصلا یکی از عذابهای بزرگ جهنم کوبیدن شخصیت این مجرمین. خدای متعال اهل تحقیر نیست. دیدید دید در ارائه هم که داشتن جایگاه اعتراض در حکومت امیرالمومنین، حضرت فرمود به والی خودش که نه تحقیر کن مردم و نه قساوت داشته باش، نه جفا کن، نه اهانت کن، نباید کسی شخصیت کسی نباید خورد کرد. اما جهنم جای عذابه، یکی از بزرگترین عذاب جهنمه که شخصیت رو خورد میکنه، چون جهنمه، چون مؤمن نیست که تکریمش کنن، مؤمن تکریم میشه، مؤمن کرامت داره، مؤمن احترام میشه و یکی از زیبایی های بهشت احترامه. از در پس این زیانه ها جامشته خدا رحمتش کنه، ایشون میفهمون بهشت طویله هم داره، من تعبیر در واقع خودمونیه، یعنی یه عده دنبال طویله بهشتن، چی بخوریم و با کی ازدواج کنیم و هورالعین و مثلا اینجوری میدن مثلا میوه ها اینا، که اونی که دنبال اصل بهشته میگه دنبال رضوان خداست و رضوان من الله اکبر، اصل بهشت اونه. در جهنم نه، جهنم تحقیر میشن جهنمی ها و این یکی از بزرگترین عذاب هاست. بعد به هر حال در بهشت براش باز میشه و به پیغمبر گفته میشه که ما امروز دستور داریم که بهشت رو برای امت تو باز کنیم. ثم قال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین روایت رو از پیغمبر نقل کردن، بعد به مردم توصیه کردن، گفتن صوموا شهر رسول الله، های مردم در ماه شعبان روزه بگیرید. یکن لکم شفیعن، پیغمبر شفیعتون میشه. این کم چیزی نیست، یعنی پیغمبر دارن، امیرالمؤمنین دارن بعد از نقل این روایت تذکر دوباره به مردم میدن که بابا اینو قدر بدونید. و صوموا شهر الله، در ماه رمضان روزه بگیرید با این نیتهای خوب. تشربوا من الرحیق المختوم، خدا از رحیق مختوم، از اون شراب سر به مهر خدا به شما، از اون شراب بهشتی طهور تازه لب نخورده امتحان نشده، از اون خدا به شما میده. و من وصلها به شهر رمضان، بعد حضرت یه کلیدم دست بنده ها دادن، یه راه میان بر، اگر کسی اومد و ماه شعبان رو وصل کرد به ماه رمضان، یا اگر نتونست کلش آخرای ماه شعبان رو، باز اگر نتونست حداقل روز آخر شعبان رو روزه گرفت، روز آخر شعبان رو روزه بود، روز اول ماه رمضان هم که باید روزه باشه، وصل کرد به هم. و من وصلها به شهر رمضان کتب له صوم شهرین متتابعین، اگر کس این دو ماه رو به هم وصل کرد با روزه، برای او اجر دو ماه پشت سر هم روزه رو به صورت کامل براش می نویسند. که این روایت رو ما تیمونن و تبرکن به مناسبت ماه شعبان عرض کردیم. یه سلامتی محبت. اللهم صل علی بعضی از علمای ما، یه حالا یه عرضی که خیلی هم شاید مثلا بحث ذوقی باشه، آقا من سر کلاس همیشه ده خدمت شما هستم، ببخشید عرض کنم خدمت شما که من اینو خاموش کنم که روشن بشه، همینجا میخوام زنگ بزنم. بله، بعضی از علمای ما در کتاب نوشتنشون نفسشون مشهوده، یعنی اون حال خوب اون عالم موج میزنه در کتاب، ولی بعضی از کتاب ها، حتی کتاب شیعی شما میخونی، در واقع ابتداعاً کتاب رو شما تأثیر آنچنانی شاید نذاره، شاید حرف اهل بیت هم باشه، تفسیر قرآنه. عموماً کتاب علمای شیعی نور داره، که در مخالفان مذهب واقعاً اینجوری نیست، یعنی شما تفسیر میخونی از مثلا فخر رازی، تفسیر میخونی از زمخشری، یه علمای بزرگ اهل سنت هم، تفسیر طبری، تفسیرهای جدی دارن اینا، ولی وقتی تبیان شیخ طوسی رو دست میگیری، یا مثلا مجمع البیان تبریزی، المیزان علامه طباطبایی، همش قدرت ذهن فلسفی علامه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن نیست. نفس آدم مهمه، این تأثیر میذاره. مثل دقیقا مثل اینه که مثلا یه موقع یه روایتی رو یه استاد اخلاقی میگه، میگه گناه نکن، مثلا روایت هم نمیگه، میگه گناه نکن، این تکون میده آدم. یه موقع من میگم گناه نکن، هیچ تأثیر نمیذاره، چون ممکنه نیست، متاسفانه اینجوریه، من خودم مبتلا به گناه هم، اون اثری که باید بذاره رو نمیذاره. مثلا سید ابن طاووس، ما این همه مقتل داریم، مقاتل مستند حادثه عاشورا در میان اهل سنت و در میان شیعه، ولی نفس سید مهمه، چون طهارت همیشه معروفه، میگن طهارت نفس سید ابن طاووس در کتاباش مشهوده. کلا طهارت نفس اینجوریه، طهارت نفس رو همه چی تاثیر میذاره. مثلا شما میری پای منبر یه عالم بد صدای خوشنفس، خوشنفسی همیشه خوش صدایی نیست، میبینی میگیرتت، ولی میری یه جا میبینی همه مثلا طرف بلده افشاری میخونه، کرد چه میدونم بیات کرد میخونه، بیات اصفهان میخونه، چه میدونم تمام گوشه ها رو خوب اجرا میکنه، سبا میخونه، راست پنج ها میخونه، چهار همه هم بلده، یعنی نمیمونه تاریک میکنه بعضی جا آدم. خب ما جلسه گذشته در ادامه بحث سقیفه، تا وقت داریم این بحث رو تمام کنیم، خیلی طول کشید روایتی که خوندیم، امتناع امیرالمؤمنین، خودداری امیرالمؤمنین از بیعت رو گفتیم، رسیدیم به اعتراض امیرالمؤمنین به نتیجه‌ای که در صحیفه حاصل شد. و این اعتراض اعتراضی نبود که فقط امیرالمؤمنین بلافاصله بعد از صحیفه ابراز بکنن، چون من روایاتی رو از دل منابع انتخاب کردم، با متنش برای شما خواهم گفت اگر امروز وقت بشه، که بعید میدونم، که امیرالمؤمنین بلافاصله بعد از صحیفه در حضور این قاسمان خلافت اعتراض کردند و سفت و محکم به قول معروف رد کردن نتیجه صحیفه رو و فرمودن که شماها باید با من بیعت کنید، نه من با شما. اما در طول حیات مبارکشون هم بارها امیرالمؤمنین به جریان صحیفه معترض بودن و این اعتراض که اعتراض همیشگی بود. ما هم به طبیعت از امیرالمؤمنین اعتراضمون همیشگیه به نتیجه صحیفه. و وقتی میگیم وحدت به این معنی نیست که خب پس صحیفه دیگه حل دیگه همه آدم های خوبی شدن. بعضی معنی وحدت رو اشتباه میفهمند. وحدت به معنی نیست که کسی که کار بدی کرده، عمل خطایی مرتکب شده، یه امت رو منحرف کرده، تطهیر بشه. وحدت به این معنی است که مصالح دیگری داریم، دشمن مشترک داریم، سر مباحث اختلافی با هم دعوا نمی‌کنیم، ولی به معنی نیست که از اصولمون دست برداریم. من این تعبیر رو الان یادم افتاد، شاید گفتم قبلا تو کلاس، یادم نمیاد. یه بار خدمت آقا بودم، یکی از این آقایون یه تعبیری به کار برد، از اینایی که فکر میکرد مثلا چون آقا منادی وحدته، چون منادی وحدته، گفت من یه جا دیدم شما فرمودین شهادت مظلومانه حضرت زهرا. آقا بودم بله بله، ما درست نمیگیم وحدت، ولی از اصولمونو از خط قرمزامون که دست بر نمیداریم که وحدت شهادت مظلومانه حضرت زهرا است. حضرت زهرا مظلوم شهید نشدن. ما بگیم حالا چون وحدت حضرت زهرا سلام الله علیها مظلومانه شهید نشد، نه. روایتی که عرض میکنم در ادامه مبحث جلسه قبل که اعتراض امام علیه السلام به نتیجه صحیفه است، از نهج البلاغه خطبه 26، در سایر منابع هم هست. جلسه قبلا بحث کردم نهج البلاغه بدون سنده، ولی خطبه نهج البلاغه در سایر منابع هست. مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی جلد 1 صفحه 270. ایشون ابن شهرآشوبه، بابا شهرآشوب بوده، شهر رو به هم میریخته. شهرآشوب، شهرآشوب خیلی تعبیر لطیفیه، نه مثلا مجرم نبوده یا مثلا باباش خدا نکرده چیز نبوده که، آره مثلا تبهکار که نبوده، شهرآشوب بوده. شهرآشوب یعنی کسی که دل از شهر میبرده. آره یصف حاله قبل البیعت لامیرالمؤمنین در خطبه در زمان خلافتشون در توصیف وضعیت خودشون فرمودن، البته ببخشید نه قبل البیعت له، این مربوط به این کلام امیرالمؤمنین مربوط به قبل از اینکه با امیرالمؤمنین بیعت بشه. فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بیتی، من بعد از صحیفه نگاه کردم و دیدم که جز خاندانم، جز اهل بیتم، من یاوری ندارم. فظننت بهم عن الموت، دریغم آمد، حیفم آمد که اونها رو به کام مرگ بفرستم. و اغزیت علی الغذا، که هفته قبل با یه تعبیر دیگه عرض کردم، با خار خلیده در چشم، و شربت علی الشجاع، با اون خاری که در چشم بود من دیده برهم گذاشتم و با اون استخوانی که در گلو خزیده بود شربت صبر نوشیدم. و صبرت علی اخذ الکدم و علی امر من تعمل الغم، من شربت صبر رو نوشیدم، اندوه و خشم خودم رو فرو خوردم بر اون چیزی که تلختر از الغم بود، صبر کردم. الغم یک گیاهی است در نهایت تلخی، یعنی من تلخی رو همیشه در کامم احساس میکردم. در یک روایت دیگه ای از امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه از خطبه 217 اما در الغارات ثقفی هم هست، در جلد 1 صفحه 2 در کشف المحجه در کتاب الامام و السیاسه، هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت، انه علیه السلام فی التظلم و التشکی من قریش، حضرت در دادخواهی و شکایت از قریش فرمودن اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم، خدایا من از تو در برابر قریش و یاوران اونها کمک میخوام. فانهم قد قطعوا رحمی، خدایا اینها چند تا کار انجام دادن. اولا پیوند خیشاوندی من رو بریدن و اکف او انایی، چقدر این تعبیر قشنگه، پیمانه حق من رو واژگون کردن، کلا پیمانه حق من رو سرته کردن که هیچی از حق نصیب من نشه، چیزی که حق منه. و اجمع او علی منازعتی حقا کنت اولا بهی من غیری، همگی در حقی که من از دیگران به اون سزاوارتر بودم با من شروع کردن به منازعه و ستیزه. و قالو، بعد به من کنایه هم زدن، گفتن الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تمنعه فاصبر مغموما او مت متاسفا. به من گفتن که ممکن حق تو به دست بیاری، ممکن از دستت بگیرن، حق اینجوریه، یا غمگینانه صبر کن یا از غصه بمیر. یعنی اینو به امیرالمومنین گفتن، فاصبر مغموما او مت متاسفا، یا با غصه با غم صبر کن یا از غصه بمیر. بعد امیرالمومنین فرمود فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد الا اهل بيتي، من نگاه کردم شرایط رو، دیدم نه یاری دارم، نه مدافعی دارم، نه یاوری دارم جز خاندانم. فظننت بهم عن المنیه، حیفم اومد که اونها رو به چنگال مرگ بسپرم. فاغذیت علی الغذا، با اون خار در چشم دیده بر هم گذاشتم. و جرعت ریقی علی الشجا، این تعبیر از اون تعبیر خیلی تکان دهنده تره، یعنی با استخوان خزیده در گلو آب دهان رو فرو دادم. وقتی شما مثلا یه استخونی تو گلوت اینجوری با فشار آب دهنت رو فرو میبری، درد رو احساس میکنی. و صبرت من کظم الغیظ علی امر من الغم و آلم للقلب من وخز الشفار، برای فرو خوردن خشمم استخوان خزیده در گلو رو با آب دهان فرو دادم، بر تلختر از الغم و دردناکتر از سوزش قلب دریده با تیغ صبر کردم. یعنی اگر قلب کسی رو با شمشیر با تیزی پاره کنن، من دردناکتر از اون شرایط رو تحمل کردم و صبر کردم. در یک روایت دیگری در هنگامه جنگ، در سختی معرکه صفین، در کشاکش جنگ صفین، یه نفر اومد از امیرالمومنین یه سوال بیجا کرد که روایت از زین العابدین علیه السلام نقل شده، البته شبیه این در نهج البلاغه هم هست و در عرض کنم خدمت شما اگر آورده باشم منبعشو. بله، در امالی مرحوم صدوق صفحه 716 از ابو الحوس المصری، ابو الاحوس المصری ان جماعه من اهل العلم ان امام صادق علیه السلام، در علل الشرایع مرحوم صدوق هم هست، در ارشاد شیخ مفید هم هست و در برخی دیگر از منابع از امام سجاد، بینما امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی اصعب موقف بصفین، حضرت در سخت‌ترین وضعیت که در معرکه صفین بودند، صفین هم درسته دیگه، صفین غلط، جنگ صفین نداریم، صفین، ادغام علیه رجل من بنی دودان، یه نفر از اهالی بنی دودان بلند شد و گفت ما بال قومکم دفعوکم عن هذا الامر و انتم الاعلون نسبا و اشد نوتا بالرسول و فهما بالکتاب و سنه، چی شد که قوم شما قریش شما، ببینید این یه نشون میده، نشان از یه دغدغه ذهنی جامعه است. درسته سوال بد وقتیه، ولی توی ذهن این آدمی که بابا چرا این اتفاق افتاد، یعنی چه بسا این آدم داره میگه، یعنی یه ذره اگه بخوایم بهش حق بدیم، چه بسا این آدم داره میگه الان که ما داریم با معاویه میجنگیم ثمره همونه، ثمره همون قصه است، ثمره بعد از پیغمبره. چی شد که قوم شما قره شما رو از این مقام باز داشتن، در حالی که شما با پیامبر یه نسبت نزدیکتر داشتی، پیوندتون استوارتر بود، از کتاب و سنت فهم بهتری داشتی. امیرالمومنین فرمود که سألت یا اخا بنی دودان ولک حق المسأله، ببین تعبیر حضرت حق سوال کردن رو برای مردم قائله، باید سوال کنی، حقته، جز حقوق تو سوال کن. ای برادر بنی دودانی، پرسیدی، حق پرسش داری، و ذمام و سهر، رابطه خیشاوندی هم داری، این رابطه خویشاوندی در فرهنگ عرب به این معنی نیست که مثلا تو اومدی مثلا داماد مایی خواهر منو گرفتی. خویشاوندی در عرب خیلی گسترده تر از اینه، یعنی یکی از بنی دودان اومده مثلا با یکی از بنی هاشم ازدواج کرده، تو اصلا زمام و سهر داری، تو اصلا داماد مایی، اینجوری حساب میشه. دو تا قبیله رو به هم پیوند دادی، تو رابطه خویشاوندی هم داری. و انک لغلغ الوزین ترسل عن ذی مثلا، اگرچه نابجا داری میپرسی، اگرچه الان وقتش نیست، حقش رو ازت انکار نمیکنم، یه الان بد موقع است، نمیگنم جواب نمیدم بهت. ببینی خیلی قشنگی تو وسط جنگ میگه تو حق داری سوال کنی، بعد رابطه خویشاوندی هم داری، احترامت هم بر من واجبه، من باید حق خویشاوندیت هم رعایت کنم، بالاخره خویشاوند حقوقی داره، ولی الان بد موقع است، سوال نابجایی پرسیدی، بد وقت پرسیدی. اما اینو بدون، خلاصش این که انها امره انها امرتون، امره یعنی زن، امره یعنی امارت حکومت، انها امرتون شحت علیها نفوس و قوم و سخت عنها نفوس و آخری. خلاصه قصه این بود که اون یه مقامی بود، یه امارتی بود که گروهی حریصانه بهش چسبیدن و گروهی سخاوتمندانه ازش چشم، یعنی اونایی که حقشون نبود، در چیزی که حقشون نبود حرص ورزیدن، به خلافت چسبیدن آزمندانه، و مایی اهل بیتی که حقمون بود سخاوتمندانه ازش چشم پوشیدیم. و نعم الحکم الله، بهترین داور خداست. فدع عنک نهبا سیح فی حجراته، که از یه مثال به کار بگیر، اون غارتی رو که در اطراف اون فریاد و هیاهو شده وا بگذار، بلش خیلی توش حرفه، اون غارتی که در اطرافش هم غارته هم سر و صدا هم میکنن، هیاهو داره، حاشیه داره کنارش، اتفاقات داره، اون رو وا بگذار. این هم در واقع یک روایت، حالا من نمیرسم پس به بحث بعد، این بحث با دو روایت دیگه تکمیل کنم. در یک روایت دیگری امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه 162 لبعض اصحابهی وقت سأله، یکی از یارانش پرسید که این همون گفتم یه تعبیر دیگه در نهج البلاغه است، کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به، چی شد که قوم شما، قره شما رو از این مقام باز داشتن در حالی که شما به سزاوارتر بودید. یا اخا بنی اسد انک لغلغ الوزین ترسل فی غیر صدد و لکه بعدو ذمامت و سهره و حق المسئله و قد استعلمت فعلم. حضرت ای برادر اسدی، اینجا در این روایت آمده که این مربوط به بنی اسد بود، نااستوار و نابجا میپرسی، اما تو حق خویشاوندی داری، حق پرسیدن داری، میخوای بدونی، و قد استعلمت، میخوای بدونی، فعلم بدون. اما الاستبداد علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسبا و الاشدون به رسول الله نوتن فانها کانت اثره، بدون که از سر خودخواهی بود که خلافت رو در انحصار خودشون گرفتن و ما رو با وجود نسبت نزدیکتر و استوارتر به پیغمبر کنار زدن. شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین و الحکم الله و المعود الیه القیام، قیامتی هم هست. بعد حضرت اون شعر امرأ الغیث رو خوندن، و دع عنک نهبا سیح فی حجراته، این شعر امرأ الغیث حضرت آخرش رو نخوندن، ولکن حدیثا ما حدیث الرواحلی، که این تا همینجا که توی وقت کلاس ما 9:40 دقیقه شد و تمامه. من میخواستم بحثی رو شروع کنم به عنوان اینکه در هنگام هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها چه کسانی در خونه حضرت بودن. اینو یادتون باشه یه جایی بنویسیم که من جلسه بعد از سال جدید، اولین جلسه که خدمت شما باشیم، یادم باشه که من از کجا باید به قول معروف بحث رو شروع کنم، که اون بحث رو که ما مطرح کردیم دیگه مقدمه میشه برای بحث هجوم. منم بنام بر اینه که یک بار برای همیشه این قصه هجوم به خانه فاطمه زهرا رو، تمام روایاتش رو، تمام ابعادش رو، آنچه راجبش حرف زده شده رو یک بار مطرح کنم، یه بار دستتون بیاد، چون متاسفانه نمیدونن بعضیا، مثلا حتی بعضیا آدم میره پای یه منبری، اصلا طرف فکر میکنه مثلا هجوم به خانه حضرت زهرا مال نزدیک شهادته، مثلا خطبه کی بوده، هجوم کی بوده، در خونه رفتن در خونه انصار کی بوده. عرض کنم خدمت شما که عیادت حضرت زهرا کی بوده سلام الله علیها، که انشالله اگر زنده باشیم، عمری باشه و توفیق باشه، انشالله مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.